ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی با این مجموعه خبری در خدمت شما هستم. مراسم ودا با پیکر 100 شهید دفاع مقدس امشب در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در تهران برگزار می شود. پیکر این 100 شهید فردا همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها ساعت 8 صبح از مقابل دانشگاه تهران تشییع خواهد شد. همچنین استانهای مختلف کشور فردا میزبان 200 شهید دوران دفاع مقدس خواهند بود. شهدا مربوط به عملیات خیبر، کربلا، رمضان، والفجر، عاشورا، مسلم ابن عقیل، تک دشمن و بدر بودند. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از اراده دولت 14 برای احیای صنعت گردشگری و تقویت روابط با همسایگان خبر داد. آقای صالحی امیری گفت بر اساس توافق‌های صورت گرفته با بانک مرکزی، ابتدا 10 همت تسهیلات و همینطور از صندوق توسعه 5 همت به تکمیل طرح‌های گردشگری تخصیص یافت و امیدواریم که این حمایت‌ها ادامه داشته باشد.
به کلان مسئله های موجود بپردازیم.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پای درد دل هتل داران و فعالان بخش خصوصی با هدف گذاری رفع موانع سرمایه گذاری. بارکی هتل دار:
دولت باور کنه که اقتصاد گردشگری یک بخش بزرگتری از این چیزی که هست، حتما در تعریف منابع و نظارت بر مصارف همکاری میکنه.
آقای صالحی امیری از اراده دولت 14 و احیای صنعت گردشگری و تقویت روابط با همسایگان خبر. صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
نیازمند دیپلماسی فعال هستیم. گفتگویی که با مقامات عالی نظام داشتیم در این خصوص، با سران قوا داشتیم و قولی که رئیس جمهور محترم معاون اول دادن برای شنیدن و پیگیری و حل مسائل جامعه بزرگ هتلداران، سرمایه‌گذاران و تشکل‌های صنفی در این حوزه، اونها رو رفع کنم.
دوستانی که اینجا هستن آگاه هستند که این صنعت جوابگو نیست
و تقاضای هتلداران از بسته‌های حمایتی دولت از بخش خصوصی. بذری هتلدار:
در بحث صدور مجوزها این بروکراسی‌های اداری رو یکمی به هر حال تلطیف کنه و اینکه حمایت بکنه از سرمایه گذار.
بر اساس برنامه قانون هفتم باید 15 میلیون گردشگر تا پایان این برنامه جذب کشور شوند، اما اقامتگاه های موجود جوابگوی گردشگران نیست و نیازمند ساخت هتل های جدید هستیم. نسرین بکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
ازدحام شدید در بیمارستان‌های ادلب. خبرنگار شبکه البیادین از تردد خودروهای اورژانس در شهر ادلب برای انتقال تروریست‌های زخمی و اجساد آنها به مراکز درمانی خبر داد. در حالی که عناصر تروریست مدعی پیشروی در حماه و حلب هستند، منابع رسانه‌ای از درگیری‌های شدید میان نیروهای ارتش سوریه و عناصر تروریست نزدیک شهرک خناصر در حومه حلب خبر می‌دهند. مرکز روسیه آشتی بین طرف‌های درگیر در سوریه هم اعلام کرده در درگیری‌های دیروز دست کم 100 تروریست مسلح به هلاکت رسیده و تجهیزات نظامی و انبار مهمات آنها منهدم شده. الاخباریه سوریه هم به نقل از یک منبع میدانی گزارش داد پدافند هوایی ارتش سوریه در ساعات گذشته دست کم 11 پهپاد تروریست‌ها را در مسیر شهر حماه ساقط کردند. یک جوان فلسطینی ساکن شهرک سلوان در قدس اشغالی به ضرب گلوله نظامیان اشغالگر به شهادت رسید. همزمان با یورش دوباره اشغالگران به کرانه باختری، درگیری میان مبارزان مقاومت و اشغالگران در قلقیلیه گزارش می شود. نظامیان صهیونیست در جریان یورش به قلقیلیه با حمله به خانه های فلسطینیان شماری را بازداشت کردند. اشغالگران صهیونیست همچنین بامداد امروز به اردوگاه جلازون در شمال رام الله یورش بردند. همزمان منابع رسانه‌ای گزارش دادند شهرک نشینان صهیونیست به خانه‌های فلسطینیان در بیت فوریک در نابلس حمله کردند و یک خانه و خودرو را به آتش کشیدند. کمیته‌های مقاومت فلسطین در بیانیه اعلام کرد تهدیدهای آمریکا مقاومت در غزه را مرعوب نخواهد کرد. این بیانیه با اشاره به اظهارات اخیر ترامپ رئیس جمهور بعدی آمریکا می‌افزاید تهدیدهای ترامپ مبنی بر اینکه اگر مقاومت غزه اسیران صهیونیست را آزاد نکند منطقه به جهنم تبدیل خواهد شد بیانگر سرخوردگی و شکست رژیم صهیونیستی در دستیابی به هدف‌های خود در نوار غزه است. کمیته های مقاومت فلسطین تاکید کرد این تهدیدها بار دیگر دشمنی آمریکا را با مردم کشورهای عربی و اسلامی و مشارکت کامل این کشور را در جنگ نسل‌کشی و پاکسازی قومی رژیم اشغالگر علیه ملت فلسطین ثابت می‌کند. روسیه در شرق مدیترانه و در نزدیکی سواحل سوریه رزمایش هوایی و دریایی برگزار کرد. در این رزمایش موشک‌های مافوق صوت زیرکون و موشک‌های کروز کالیبر از کشتی‌های روسیه شلیک و اهدافی شناور در دریا را هدف قرار داد. بنابر اعلام وزارت دفاع روسیه در این رزمایش بیش از 1000 نظامی شرکت کردند. وزارت دفاع روسیه هدف از برگزاری رزمایش را اعلام نکرده اما برخی تحلیلگران غربی هدف از آن را نمایش قدرت در برابر آمریکا و اسرائیل برای منصرف کردن آنها از حمله احتمالی به سوریه دانستند. چهل و سومین حراج سکه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در حالی از ساعت 12 آغاز می شود که در این حراج برای نخستین بار سکه تمام بهار آزادی ضرب 1403 عرضه می شود. متقاضیان می توانند برای ثبت سفارش خرید تمام سکه طلای بهار آزادی و ربع سکه بهار آزادی ضرب سال 1403 بانک مرکزی از ساعت 12 تا 14 امروز از سامانه حراج سکه این مرکز به نشانی market.ice.ir اقدام کنند. نتیجه این حراج از ساعت 16 در سامانه مرکز مبادله دیدنی است. خسارت حک‌ها و کلاهبرداری‌های رمز ارزی در سال 2024 به حدود 1.5 میلیارد دلار رسید. افزایش سریع شبکه بلاکچین و سرمایه‌گذاری‌های رمز ارزی این محیط را به بهشت کلاهبرداران تبدیل کرده است.
وقتی در فضای مجازی مشغول گشت و گذاری با یک پیام مواجه می شوید. زاک فاو خبرنگار بلومبرگ.
با یک پیام متنی شروع شد که همه ما دریافت می کنیم. سلام دیوید، چه خبر؟ اما این نام من نبود. من گفتگو رو ادامه دادم. بعد معلوم شد این یک شیوه رایج برای کلاهبرداری های رمز ارزیه
که شما را به سرمایه گذاری در یک شرکت رمز ارزی دعوت می کند با سودهای بالا. طهماسبی پژوهشگر بلاکچین و رمز ارز.
اینقدر این کار ساده است که یه 4-5 تا جوونی که بدون هیچ پشتوانه در یک کشور یا در کشور خودمون میتونن برن یک توکن روی شبکه اتریوم درست بکنن، یه صفحه سایت هم بیارن بالا، یه قیمت الکی پیدا میکنه و اونا تو یک نقطه حتما خالی میکنه.
کلاهبرداران رمز ارزی به همین روش ها بسنده نمی کنند و هر روز روش های جدیدی را برای سرقت از سرمایه گذاران امتحان می کنند. سرتیپ دوم معظمی گودرزی رئیس پلیس فتای تهران.
اشخاصی بودند که جویای کار بودند، بهشون گفته بودند که شما کار خاصی نمی خواهی انجام بدی، فقط در یک صرافی رمز ارز یک حساب کاربری ایجاد کن. متاسفانه خودش به عنوان یکی از مؤلفه های جرم قرار می گیره.
بر اساس آمارها در حال حاضر 560 میلیون نفر در بازار رمز ارزها در حال فعالیتند و ارزش بازار به 3.4 تریلیون دلار میرسد. اسماعیلی کارشناس بازار رمز ارزها.
با دونستن این که این اعداد در سالهای بسیار کمی اتفاق افتاده در مقایسه با سایر بازارهای مالی، خب متوجه میشیم که چرا ساختار مناسبی برای این بازار شکل نگرفته و این موضوع بازار رمز ارزها رو تبدیل کرده به یک بهشت برای کلاهبردارها.
شرکت امنیتی ایمونیفای اعلام کرده از ابتدای سال 2024 تا ماه نوامبر 1.48 میلیارد دلار از دارایی‌های رمز ارزی در 209 حادثه هک و کلاهبرداری از دست رفته است. بخش امور مالی غیر متمرکز یا دیفای با 71 میلیون دلار خسارت اصلی ترین قربانی ماه نوامبر بود. کارشناسان معتقدند سرمایه گذاران باید جانب احتیاط را در حوزه رمز ارزها رعایت کنند. سعید سرکان خبرگزاری صدا و سیما.
اگرچه امید تک دورنای سیبری امسال هم به تالاب فریدون کنار بر نگشت، اما پرندگان مهاجر از یک ماه پیش در این تالاب و پناهگاه حیات وحش میانکاله زمستان گذرانی خود را آغاز کردند.
تنها بازمانده دورنای سیبری هر سال اواسط آبان پیدایش می شد. حالا یک ماه گذشته و باز هم خبری از اون نیست. جفتی که برایش از بلژیک آورده بودند تا همراهش کنند هم تنها شده. امید را بعد از 17 سال حداقل ما دیگر نمی دانیم کجاست. اما تالاب‌های مازندران خالی از پرنده هم نیست. کاظمی محیطبان.
واکلان اومده، غاز اومده، چنگر اومده، خودکا اومده، کاکایی اومده.
پرنده های مهاجر یک ماهی هست که سفرشان به میانکاله آغاز شده. بیاتی محیطبان.
سرشماری که هنوز انجام نشد ولی 20% احتمال داره اومده باشن.
اسماعیلی محیطبان.
پرنده ها که به صورت زمستان گذر میان تو میانکاله، از میانکاله به کل استان مازندران پخش میشن، تالاب فریدون کنار و آبندون های محلی روستا.
غوها و یکی دو گونه از اردک ها مثل اردک های غواص هم احتمالاً در راه هستند.
دیدن پرواز این پرنده ها و شنیدن صداشون واقعاً یه تجربه استثنائیه. حالا حساب کنید تقریباً همین 10 سال پیش شمار این پرنده ها 3 برابر تعداد الانشون بود، یعنی چیزی نزدیک به 1.5 میلیون پرنده می اومد. میشه تصور کرد چه صحنه بی‌نظیری خلق میشد.
دام و شکار که همچنان این پرندگان زیبا را تهدیدشان میکند، اما محیط زیست گفته میزان گشتنی محیطبانانش را بیشتر کرده. این تمهیدات شاید کافی نباشد، اما به عقیده علاقه‌مندان به محیط زیست همین هم غنیمت است.
تالاب با همین پرنده‌هایی که میاد خیلی قشنگ میشه، زنده میشه.
حال دل ما هم که با این پرنده‌های زیبایی که اینجا میان خوشه.
هوایی که الان مازندران دارد برایشان بسیار مطلوب است و اگر همه چیز رو به راه باشد، دلبری پرندگان مهاجر هم دست کم تا 3 ماه دیگر ادامه دارد. حامد گلی، خبرگزاری صدا و سیما، تالاب بین المللی میانکاله.
پس از لغو حکومت نظامی در کره جنوبی، مخالفان دولت برکناری رئیس جمهور را کلید زدند. حزب دموکرات کره جنوبی به عنوان حزب اصلی مخالف دولت در بیانیه اعلام کرد اگر یون فوراً استعفا نکند، حزب دموکرات بلافاصله روند استیضاح او را مطابق با اراده مردمی آغاز خواهد کرد. یون سوکیول رئیس جمهور کره جنوبی عصر دیروز با متهم کردن مخالفان خود به همکاری با کره شمالی و قصد کودتا حکومت نظامی اعلام کرد. این اقدام پس از مناقشات شدید دولت و مخالفان بر سر لایحه بودجه رخ داد. پس از این اقدام ساختمان مجلس از سوی نیروهای ارتش محاصره شد. با این حال نمایندگان مخالف با کمک مردم محاصره را شکسته و وارد مجلس شدند و با اکثریت آرا رأی به غیرقانونی بودن حکومت نظامی دادند. پس از این رأی رئیس جمهور کره جنوبی مجبور به لغو حکومت نظامی شد. با این حال تجمع گسترده مردمی مقابل مجلس همچنان ادامه دارد و تجمع کنندگان خواستار برکناری رئیس جمهور شدند. آخرین اخبار هم از استعفای رئیس دفتر و دستیاران رئیس جمهور و همچنین احتمال استعفای دست جمعی کابینه حکایت دارد. هزاران بنگلادشی در اعتراض به حمله به کنسولگری کشورشان در هند در داکا تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان برخورد با هتاکان به پرچم این کشور را خواستار شدند. در حمله هندوها به کنسولگری بنگلادش در آگارتالا در شمال هند، شماری از هندوها با ورود به کنسولگری بنگلادش پرچم این کشور را پایین کشیدند و به آن هتک حرمت کردند. هندوها همچنین اموال کنسولگری را تخریب کردند. پلیس هند اعلام کرده 7 نفر را بازداشت کرده است. بنگلادش کشور 170 میلیونی با اکثریت مسلمان است. دولت میلیاردرها. رئیس جمهور منتخب آمریکا یک تاجر دیگر را به عنوان نامزد تصدی پست سفیر واشنگتن در لندن معرفی کرد. وارن استفنز مدیر اجرایی متمول یک شرکت خدمات مالی برای این پست انتخاب شده. بنابر گزارش رسانه‌های آمریکایی، کابینه ترامپ ثروتمندترین کابینه تاریخ آمریکا است. خود دونالد ترامپ با بیش از 5 میلیارد دلار سرمایه ثروتمندترین رئیس جمهور آمریکا لقب گرفته. ایلان ماسک قرار است یک وزارتخانه جدید به نام بهره‌وری دولت را اداره کند هم با 300 میلیارد دلار سرمایه ثروتمندترین فرد جهان است. مجموع ثروت اعضای کابینه ترامپ بیش از 340 میلیارد دلار برآورد شده که بیشتر آنها به کارزارهای انتخاباتی ترامپ کمک مالی کرده اند. و اما در پایان خبرها به آگاهی میرسانم. هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:55 است. روز بخیر و خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
اینجا
یک پرچم
برافراشته است. سرزمین زیتون و حماسه، سرزمینی که قدمگاه انبیای الهی است، تاریخی کهن و خاکی مقدس. فلسطین مادر سرزمین هایی است که بوسه عشق بر تارک آنها ثبت شده است.
قصه سکوت یک دنیا و فریاد یک انسان. اینجا یک پرچم برافراشته است. این روزها منطقه محل رایزنی های مهمی برای مسئله سوریه است. آقای عراقچی در یک سفر مهم و البته کوتاه این هفته به سوریه و دمشق رفت. وزیر امور خارجه کشورمان در دمشق گفت:
کنن که در اثر شرایط ناشی از تهاجم رژیم صهیونیستی به لبنان و فلسطین و شرایط منطقه، فرصت مناسبی برای اونها هست که دوباره یک جولانی بدن. طبیعی هستش که این یک اشتباه محاسباتی هست و دولت سوریه و ارتش سوریه قادر هستن که با اونها مقابله بکنن. البته گروه های مقاومت هم کمک میکنن. جمهوری اسلامی ایران هم هر پشتیبانی که لازم باشه انجام خواهد داد.
آقای عراقچی گفت گفتگوهای مهمی با رئیس جمهور اسد و مذاکرات صریح و سازنده‌ای با وزیر امور خارجه فیدان داشتم. وزیر امور خارجه در آنکارا گفت:
ما همواره نسبت به اهداف رژیم صهیونیستی در تجاوز و گسترش جنگ در سطح منطقه هشدار داده بودیم. گروه های تروریستی تکفیری فعال در سوریه ارتباط و هماهنگی نزدیکی با آمریکا و رژیم صهیونیستی دارند. حمایت گسترده تسلیحاتی آمریکا و غرب از رژیم متجاوز اسرائیل و توقف فوری نسل‌کشی و جنایات رژیم در غزه یک امر ضروری و فوری است. بازگشت مجدد تروریسم سوریه، امنیت و ثبات و تمامیت سرزمینی سوریه را در معرض خطر جدی قرار داده است. تبعات چنین وضعیت خطرناکی مسلماً دامن همه کشورها به ویژه همسایگان سوریه رو در بر خواهد گرفت. جمهوری اسلامی ایران حمایت کامل خودش رو از دولت سوریه، مردم سوریه و ارتش سوریه اعلام میکنه. نباید اجازه داد که سوریه مجدداً به محل امنی برای گروه‌های تروریستی تکفیری و غیر تکفیری تبدیل بشه و در این خصوص ما توافق و اتفاق نظر داریم.
هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه:
غزه‌دکی سویکرم مالسف دوام می‌دیار. نتانیاهو:
متأسفانه نسل‌کشی مردم غزه همچنان ادامه دارد. ما معتقدیم حکم دادگاه بین المللی علیه نتانیاهو و گالانت گام مثبتی برای نجات مردم فلسطین است. ایران و ترکیه همواره در مبارزه با گروه‌های تروریستی و حفظ تمامیت ارضی سوریه سیاست مشترکی را دنبال می‌کنند.
هیچ کس ذره ای تردید ندارد که درگیری ها منجر به گسترش تروریسم به کل منطقه پیرامونی سوریه خواهد شد. البته اگر حامیان رژیم صهیونیستی بگذارند که آرامش به این منطقه برگردد. چین و روسیه گفتند که از رئیس جمهور سوریه در مقابل گروه های مسلح و تلاش های دمشق برای حفظ امنیت و ثبات این کشور حمایت می کنند و همین موضوع خشم اتحادیه اروپا را برانگیخته است. شبکه خبری الجزیره:
اروپا در واکنش به تحولات جاری در شمال غرب سوریه و عملیات گروه‌های تروریستی در این منطقه مدعی شد که حملات روسیه به مناطق مسکونی سوریه و حمایت مداوم از حکومت اسد را محکوم می‌کند.
آقای پزشکیان رئیس جمهور ایران میگوید
و نحوه این که چگونه باید تعامل بکنم و جلوی این و جلسه قرار سریعا در عرض این هفته این چند کشور با هم بشینن و نحوه این که چگونه باید تعامل بکنم.
بقایی سخنگوی وزارت خارجه میگوید ملاقات‌های دکتر عراقچی در ترکیه برای مبارزه با تروریسم است. ترکیه یکی از همسایگان مهم سوریه و ماست و در روند آستانه نقش کلیدی دارد.
گروه‌های تروریستی مجدداً فعال شدن یک اتفاق یا یک تصادف بوده، ولی ما اگر به تاریخچه شکل‌گیری تروریسم تکفیری در سوریه نگاه بکنید از سالهای 2011-12 به بعد و ارتباطات مشهودی که بین رژیم صهیونیستی و این گروه های تروریستی وجود داشته، به این نتیجه نمیرسیم که این صرفاً یک اتفاق بوده، کما اینکه مقام های رژیم صهیونیستی و رسانه های منتسب به اونها هم اذعان کردن به اینکه این تحولات موجب تضعیف مقاومت و به نفع رژیم صهیونیستی خواهد.
سازمان ملل میگوید که درگیری‌های جدید در شمال غرب سوریه باعث آوارگی حدود 50,000 نفر شده است. نکته جالب توجه این که این نهاد بین‌المللی هنوز نتوانسته است به اوضاع آوارگان چند صد هزار نفر در لبنان و فلسطین و غزه کوچکترین رسیدگی کند. البته در تحولات اخیر در سوریه نقش دولت ترکیه غیر قابل انکار است. اما ایران در کنار مردم، دولت و ارتش سوریه در جنگ علیه تروریسم خواهد ایستاد و البته آماده هر گونه کمک و پشتیبانی از کاهش تنش در منطقه از طریق گفتگو و دیپلماسی است. برخی کشورهای منطقه تلاش دارند تا ایران را از سوریه جدا کنند، اما مردم سوریه میگویند که ما قدردان حمایت ایران هستیم. حسام الدین خلاصی، کارشناس سیاسی از لازقیه، میگوید که سرنوشت سوریه و ایران به هم گره خورده است.
اما ما در سوریه میدانیم و هوشیاریم و هرگز فراموش نمی کنیم حمایت هایی را که در آغاز جنگ ایران از ما انجام داد تا رسید به پیروزی در واقع حلب و آزادی حلب، که ایران در واقع مشارکت داشت در این کنار گروه های مقاومت و نقش اساسی را ایفا کرد. و باید در اینجا تأکید کنیم که در واقع ما همسنگریم، همرزمیم و سرنوشت مشترکی وجود داره بین دو کشور.
تروریست ها میخواستند دوباره در میان مردم ترس ایجاد کنند، اما مردم سوریه از تجربه 10 سال پیش درس گرفتند و فریب نخوردند. حسام الدین خلاصی، کارشناس سیاسی از لازقیه:
حقیقتا اینها به شکل هوشمندانه در رسانه هاشون عمل کردند و در آغاز حملات تروریستی خودشون بسیاری از اخبار را منتشر کردند، اما ملت سوریه چه در شهر حلب یا در خارج شهر حلب می‌دانن که این دروغ‌ها در واقع واقعیتی ندارد و اینها دروغ‌های است که آنها مطرح می‌کنند. حتی گفتن که رئیس جمهور فوت کرده، کودتای نظامی شکل گرفته و این گونه ادعای دروغین را مطرح کردند و اینها هدفمند بود و هوشمندانه بود، ولی ما عادت کردیم به این دروغ‌ها. در این کار دستگاه خبری و ماشین خبری ذلت‌بار و در واقع برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس با اونها همراهی میکردن، مثل عربستان سعودی یا قطر، و اخبار اونها را منتشر میکردن در شبکه های خودشون و آنها را ترویج میکردن. و در واقع مشکلی که وجود داره، خب مشکل برق داریم ما در برخی شهرها و رسانه های ملی با برخی مشکلات مواجه هستند برای اینکه بتوانند مقابله کنند با اینها و تصاویر درست را منتشر کنند، ولی در یک و دو روز گذشته اینها نقش اساسی خودشون را بر عهده گرفتند.
به نظر می‌رسد گسترش جنگ در منطقه از اهداف مهم حامیان رژیم صهیونیستی است تا تمرکزها از جنایات صهیونیست‌ها منحرف شود. یکی از اهداف یورش تروریست‌ها به سوریه وارد کردن روسیه به جنگی دیگر است. علی جعفر زیادی، تحلیلگر پاکستانی:
آتش‌بسی که در لبنان اتفاق افتاد یک پیروزی بزرگ بود و بعد از اون اسرائیلی‌ها و همپیمانانشون می‌خواستن که یک جبهه دیگر رو باز کنن تا فشاری که روی حماس هست ادامه پیدا کنه و بعد از آتش بس حماس تحت فشار زیاد خواهد بود. بنابراین این جبهه سوریه رو باز کردن و این تروریست ها که HTS خوانده میشن، هیئت تحریر شام، در شهر حلب این جبهه رو باز کردن و متاسفانه ترکیه هم در جریان این حمله است و هدف از این حمله اینه که روسیه رو در این جبهه وارد کنن، در حالی که روسیه درگیر جنگ با اوکراینه و یک بار دیگه میخوان تلاش کنن که رژیم رو تغییر بدن در سوریه. این که موفق بشن یا نه، در حال حاضر تلاش میکنن که حماس رو در انزوا بکشن و تلاش میکنن که درگیر بشن با ایران، برای اینکه ایران یکی از همپیمانان سوریه است و حزب الله. و تا اینجا ایران خیلی موفق بوده در پرهیز کردن از یک رویارویی مستقیم با آمریکا و ایران حمایت میکنه از صلح در منطقه. بنابراین این جبهه جدید در سوریه یک جبهه خطرناکه از دیدگاه بین المللی، ولی من مطمئن هستم که با کمک روسیه رژیم بشار اسد پابرجا میمونه و میتونن پاسخ این تهدیدها رو بدن و دوباره نیروشون رو به دست بیارن در منطقه و تروریست ها رو به عقب برونن، اگرچه در رسانه های غربی اینطور نشون داده میشه که مناطق وسیعی رو گرفتن، ولی من مطمئنم با کمک روسیه و ارتش سوریه میتونن دوباره توانشون رو بازیابی کنن و اون مناطق رو به دست بیارن و سوریه رو از این تهدید نجات بدن.
میرسد که مهمترین عاملی که تروریست‌ها نتوانستند کاری از پیش ببرند این است که ارتش و نیروهای مردمی سوریه کنار هم ایستادند و دفاع می‌کنند و موفق هم بودند. پرچم مقاومت حالا از لبنان و غزه بر دوش مردم سوریه گذاشته شده است و این مردم بارها ثابت کردند که در این کشور هم پرچم مقاومت همیشه برافراشته است.